جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پنجمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر قرار است فردا برگزار شود. محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را به سمت معاون اول رئیس جمهوری برگزید. و ترکیه میگوید آماده میزبانی مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ جهان است. با درود فراوان، در آخرین ساعات یک شنبه گرم و آفتابی در تهران، من حسین قویمی از شهر ابری پراگ به اتفاق همکارانم در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این یک شنبه 22 شهریور 1388 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران مثل امروز گرم خواهد بود و خورشید خانم با حضور درخشان خودش دمای هوا را در گرمترین ساعات به 36 درجه میرسونه و حداقل دما هم 19 درجه خواهد بود. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 29 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بکتاش خمسه‌پور مسئول خبر امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. آقای خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. پنجمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران قرار است روز دوشنبه فردا برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، برخی از خبرنگاران رسانه‌های ایران در جلسه دادگاه حضور خواهند داشت، اما حضور خبرنگاران خارجی در دادگاه همچنان ممنوع است. مقامات جمهوری اسلامی پس از انتخابات ریاست جمهوری، 140 تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران از جمله فعالان سیاسی و کارمندان سفارتخانه‌های بریتانیا و فرانسه را محاکمه کردند. مخالفان جمهوری اسلامی از این دادگاه‌ها با عنوان دادگاه‌های نمایشی نام می‌برند. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را به سمت معاون اول خود برگزیده است. محمد رضا رحیمی پیش از این ریاست دیوان محاسبات و استانداری کردستان را به عهده داشت. سال گذشته محمود احمدی نژاد محمد رضا رحیمی را به معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری منصوب کرده بود. وزیر خارجه ترکیه امروز اعلام کرد که کشورش آماده میزبانی مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران را دارست. احمد داوود اغلو این پیشنهاد را در دیدار با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مطرح کرد. وزیر خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات هرچه سریع‌تر آغاز شود. محمود احمدی نژاد امروز اعلام کرد که ایران حاضر است درباره مسائلی چون امنیت جهانی و مسائل اقتصادی با رهبران قدرت‌های جهان مذاکره کند، اما حاضر به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای ایران نیست. روسیه و ترکمنستان نتوانستند بر سر تعیین چارچوب زمانی برای از سرگیری انتقال گاز از ترکمنستان به روسیه به توافق برسند. معاون رئیس جمهوری روسیه سرگئی پریخوتکو روز یکشنبه اعلام کرده بود که روسیه و ترکمنستان برای از سرگیری انتقال گاز طبیعی از ترکمنستان به روسیه تلاش می کنند. جریان انتقال گاز از ترکمنستان به روسیه از 5 ماه پیش تا کنون به دلیل انفجار در خط لوله متوقف شده بود. به گفته مقامات در قزاقستان، بر اثر حریق در یک مرکز معالجه معتادان به مواد مخدر در آن کشور 38 تن جان باختند. وزارت وضعیت‌های اضطراری قزاقستان گفت این آتش‌سوزی صبح یکشنبه در شهر تالدیکورگان در جنوب شرقی آن کشور روی داد. این وزارتخانه گفت امدادگران توانستند در جریان حریق 40 تن را از ساختمان خارج کنند. یک هواپیمای جنگنده F-16 اسرائیل امروز در کرانه باختری رود اردن سقوط کرد. در این واقعه خلبان هواپیما کشته شد. وی فرزند کلونل ایلیان رامون، خلبان نظامی و اولین فضانورد اسرائیلی بود که در فاجعه انفجار فضاپیمای کولومبیا در سال 2003 کشته شد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. اخبار مربوط به میرحسین موسوی و مهدی کروبی را منتشر نکنید. این دستوری است که شورای عالی امنیت ملی ایران به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها داده. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. دم خروس یا قسم، کدام را باید باور کرد؟ کمیته سه نفره قوه قضاییه می‌گوید در زندان‌ها به کسی تجاوز نشده، اما در فیلمی که رضا علامه‌زاده تهیه کرده یکی از بازداشت شدگان به تفصیل در این باره توضیح می‌دهد. در لندن چه می‌گذرد؟ گروهی از ایرانیان در مرکز لندن دست به تظاهرات زدند. علت را از زبان یکی از تظاهرکنندگان خواهید شنید. و مسیرهای راهپیمایی روز قدس اعلام شد، اما چه کسی امام جمعه خواهد بود؟ مثل هر سال آقای رفسنجانی یا کسی دیگر؟ گزارشی هم در این باره می‌شنوید. و دولت ترکیه میگوید که برای میزبانی از مذاکرات جمهوری اسلامی با گروه 5 به علاوه 1 آماده است. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. شورای عالی امنیت ملی ایران به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های کشور دستور داده است اخبار آقای موسوی و مهدی کروبی و گزارش‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را منتشر نکنند. در همین زمینه روزا آژیری گفتگویی دارد با حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران که می‌شنویم.
الان مدتیه که شورای عالی امنیت ملی و معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد تقریبا هر روز چند تا اطلاعیه محرمانه، سری به کلی محرمانه به مطبوعات میدن که در حقیقت خط مشیشون رو از این طریق اعمال میکنن. این مسئله زمان وزارت آقای صفار هرندی شدت گرفته و الانم با توجه به شرایطی که بعد از انتخابات پیش اومده، این به اصطلاح ایجاد محدودیت برای مطبوعات وارد مرحله جدیدی شده که از جمله همین مسئله ایه که در ارتباط با ایجاد ممنوعیت برای درج اخبار و گزارش‌هایی هستش که مربوط به مهندس موسوی و آقای کروبی هستش.
آقای فتیش، آیا شما خبر دارید که این ابلاغیه آیا به صورت کتبی بوده یا به صورت شفاهی؟
معمولا به صورت کتبی و لاچمه شده این اطلاعیه ها میرسه به مطبوعات و خطاب به مدیر مسئول نشریات هم این بیانیه ها میادش، چون به صورت شفاهی اونجوری به اصطلاح رسمیت نداره. به صورت شفاهی موقعی که باشه حالت غیر رسمی داره و ممکنه بعضیا توجه نکنن، عنوان کنن که ما دستمون نرسیدیم، نشنیدیم و اینجوری مسائلی که به اصطلاح میتونن تفره برن. ولی موقعی که کتبی باشه اینو دیگه اون رسیدش گویای این هستش که این رسمیت داره و اون نشریه موظف به رعایت اون چیزی که در این بخشنامه ها قید شده.
آقای فتی، آیا پیشتر هم مورد مشابهی بوده که به صورت مشخص بگن در مورد این مسئله صحبت نشه توی روزنامه ها و رسانه های ایران؟
یه نمونهش مسئله زهرا کاظمی بودش که خیلی صراحت داشتن که روی مسئله به هیچ وجه صحبت نشه. یا موارد دیگه‌ای که بوده سر مسئله برنامه های هسته ای ایران بود که خیلی تاکید میکردن که به هیچ وجه موضع‌گیری نشه، یا اینکه قید میکردن که طوری موضع‌گیری بشه که عنوان بشه که ایران برنده شده و ایران به اصطلاح جناح گروه مثلا 5+1 در موضع ضعف قرار گرفته و اینا. از این موارد در دوران آقای صفار هرندی به شدت رواج داشت و به گونه ای بود که حتی اگر استمرار پیدا میکرد ما به طنز میگفتیم که کار به جایی رسیده که فردا ممکنه اطلاع بدن که فلان خبرم تیتر 1تون بشه، فلان خبرم تیتر 2تون بشه. حالا بعد از انتخابات هم به دلیل مشکلاتی که دولت دهم با اون دست به گریبان هستش و اصلا کل نظام با اون دست به گریبان هستش، خب محدودیت ها و شدت عمل ها بیشتر شده و هر چیزی که صدای اصلاح طلبی بده اونو دارن باش برخورد میکنن و به طرف به اصطلاح ترتیبی سوقش میدن.
آقای فتحی، شما فکر میکنید دلیل منع روزنامه ها از انتشار خبرهای مربوط به آقایون کروبی و موسوی چیه؟
هیئت حاکمه ما از اطلاع رسانی شفاف هراس داره. به همین دلیل هم هستش که شما ببینید رسانه هایی که در اختیار دولت هست، از صدا و سیما گرفته تا روزنامه های کیهان و امثال هم که در اختیار دولت هستش، با اخبار خلاف واقعی که تو جامعه منعکس میکنن سعی دارن خواسته خودشونو به افکار عمومی تحمیل کنن، یعنی عنوان بکنن که کنترل اوضاع در دست ما هستش و این جناح آقای کروی و مهندس موسوی شکست خوردن و جامعه از با اونا همراهی نمی کنه و این که به اصطلاح پیروز و برنده واقعی جناح آقای احمدی نژاد و دولت بوده. تمام تلاش اینا این هست و در کنار این میخوان که طوری نباشه که مردم ما هم گرایش به رسانه‌های خارجی داشته باشن. الان چند وقتی مثلا شبکه 2 تلویزیون به خبر 8:30 یه برنامه‌ای رو داره چیز میکنه که به قول خودشون اطلاع رسانی شفاف دارن میکنن که مثلا افکار عمومی رو جذب کنن، بگن که ما هم داریم اطلاع رسانی میکنیم. مسئله دوم که خیلی مهم هست این هستش که میخوان به طور کلی آقای موسوی و آقای کروبی رو از دستیابی به رسانه ها ممنوعشون بکنن، یعنی به طور کلی اونها در رسانه های ایران بایکوت بشن. الان به هر حال بعضی از روزنامه ها گهگاهی یه اشاراتی به موازه آقای موسوی و آقای کروبی دارن، ولی الان با این کاری که اینا دارن میکنن میخوان به شدت اونها رو بایکوت خبری بکنن در داخل و شرایط رو به گونه‌ای فراهم بکنن که اونها در جامعه، در داخل جامعه ما نتونن پیامشون رو به گوش مردم برسونن.
حسن فتحی روزنامه‌نگار با روزا آژیری گفتگو میکرد. امروز درست یک روز پس از آن که کمیته سه نفره قوه قضاییه مدارک مهدی کروبی را جعلی خواند، رضا علامه‌زاده فیلمساز ایرانی در واقع ساکن هلند فیلم کوتاهی را در اینترنت منتشر کرد. در این فیلم ابراهیم شریفی، کسی که در رویدادهای پس از انتخابات به او تجاوز شده، از آنچه در بازداشتگاه و پس از آن بر او رفته سخن میگوید. برای آگاهی بیشتر از مستندات رضا علامه‌زاده، علیرضا کرمانی گفتگویی با او انجام داده که میشنویم.
فیلم اخیری که من در یوتیوب گذاشتم در مورد یکی از قربانیان تجاوز در زندان‌های جمهوری اسلامی که بعد از ماجرای انتخابات انجام گرفته، در واقع سومین سند از سری اسنادی است در مورد این فاجعه انسانی در زندان‌های جمهوری اسلامی منتشر میشه. البته افراد بسیار زیادی با من تماس گرفتن، ولی خب من تا اطمینان پیدا نکنم که این حرفا درسته و در واقع اون آدم‌ها واقعی هستن، اقدامی برای انتشارشون نمی‌کنم.
کسی که در این فیلم هست، برخلاف دو فیلم قبلی شما که موضوعش البته تجاوز در زندان‌ها، اون هم در دهه 60 بود، اما این مورد یک پسر جوان هست. می‌خواستم بپرسم شما چگونه اصلا با ایشون آشنا شدین و از کجا تونستین اطمینان بکنین آنچه میگه درسته؟
در مورد آشنایی همون روزهایی که علی از زندان موقتاً آزاد شده بود که با آقای کروبی هم تماس گرفت، با من هم از طریق ایمیل تماس گرفت. خب من تا مدت ها باش ایمیل جد ولن می کردم. برخی از این نامه ها که در همین فیلم گذاشتم حاصل اون دوره است که من با ایشون در تماس بودم و مرتب ازشون می پرسیدم و سعی می کردم از طرق مختلف ببینم که این همون کسی هست که آقای کروبی هم منتشر می کنه نامه ها یا نه، که دقیقا همون بود. این نامه که آقای کروبی منتشر کرد 48 ساعت قبل این نامه دست خود من بود و من نامه داشتم.
آقای علامه‌زاده، پس این نامه ای که به آقای کروبی داده بود پیش از اون دست شما بوده؟
بله، بعد از اون نامه میکنم که آقای کروبی چاپ کرد. من در این فیلم یک نامه دیگری رو که این در مورد ماجرای شکنجه و تجاوز در زندان حرف میزنه مفصل حرف زدم، ولی نامه دیگری هم داشت که این نامه رو آقای کروبی در سایت خود سام نیوز منتشر کرد و این نامه از قبل دست من بود. بعد
آقای علامه‌زاده، این همون جوونی هست که در نامه‌های آقای کروبی هم آمده از طرف دادستانی او رو تهدید کرده بودن؟
بله، همونه که گفتن که ناپدید شده و بعد در گزارش اون هیئت سه نفره حروف اول اسمشو فقط در گزارش نام بردن، یعنی گفتن الف شین که اسم اصلیش ابراهیم شریفیه و من خودش گفت که اسمشو من بگم تا سندیت داشته باشه.
فیلم ها رو خودش تهیه کرده و بعد برای شما ارسال کرده؟
برای فیلم هایی که نیست، اون جلوی تلفن موبایلش حرف زده و این رو برای من ایمیل کرده و اینو من خودم ازش خواستم و برای اینکه بتونم این نامش رو منتشر کنم، چون من از تصویری چیزی نداشتم، همین خواستم بازم اعتماد بیشتری پیدا کنم، ازش خواستم که این کارو بکنه و اینو برای من بفرسته. وقتی من این فیلمو گرفتم دیگه خودم اون نامه ها رو بخشاشو خوندم و این فیلمو تدوین کردم.
آقای آقای علامزاده، از سرنوشت آقای ابراهیم شریفی در حال حاضر شما اطلاعی دارید؟ در چه وضعیتی به سر میبره؟
نه خیلی، من محل اقامتش و مخفیگاهش خبر ندارم. از طریق ایمیل با من در تماس، نه چیز خاصی نمیدونم.
فیلم شما صبح روز یک شنبه منتشر شد و توی وبسایتتون هم نوشتین که چندین ساعت مدام کار کردین. آیا شما خواستین که در واقع پاسخی بدین به اون هیئت سه نفره قوه قضاییه که اعلام کردن که مدارک آقای کروبی جعلی است؟
دقیقاً می‌خواستم همین کارو بکنم و در واقع خود این جوان شریف، همین آقای ابراهیم شریفی هم با همین هدف حاضر شد که این ریسک بزرگو بکنه که این تیکه فیلم با دوربینش بگیره، با تلفن موبایلش بگیره و برای من بفرسته، برای اینکه اهمیت داشت الان، برای اینکه در همون نامه این سه نفره به این آقا اشاره داره و گفته که این دروغ گفته، ولی این خودش هم می‌خواسته که این قضیه روشن بشه. ولی چون من از مدت قبل با این تماس بودم، همه جور چک کرده بودم، این بود که وقتی این حادثه رخ داد و اونم حاضر شد با اسم و مشخصات بیاد این کارو بکنه، من این فیلم ازش گرفتم.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اعتراض‌ها و تظاهرات گروهی از ایرانیان مقیم لندن بیش از دو ماه است که در گوشه و کنار پایتخت بریتانیا ادامه دارد. امروز نیز عده‌ای از ایرانیان در میدان ترافالگار لندن در مرکز این شهر دست به اعتراض زدند. برای آگاهی بیشتر، ساعتی پیش در گفتگو با منوچهر مهدی‌زاده، یکی از اعتراض کنندگان در لندن، علت را از او پرسیدم.
الان جنبش سبز توی میدون پرسکور لندن جمع شدن بر علیه دولت کودتا و نشون دادن عکس شهدا و خوندن آهنگای ای ایران یار دبستانی مخالفت خودشون با دولت کودتا نشون میدن و عده دیگه از بچه هم تو پیکادلی جمع شدن با نشون دادن عکس شهدا دور میدون پیکادلی دارن کار انجام میدن.
الان که شما میفرمایید، الان چه ساعتی است به وقت محلی در لندن؟
الان 3:45.
هدف از این کار چی هست؟
هدف ما از این کار اینه که به مردمی که اینجا هستن جمع میشن نشون بدیم مظلومیت مردم ایرانو و بهشون بگیم که چه ظلمای زوری دارن به مردم ایران میکنن و واقعا با استقبال روبرو شد، چون هر کسی میاد اینجا و سوال میکنه. ما لیفلت‌های هم تهیه کردیم که شرح تمام ماجراها رو داریم و بهشون میدیم و اونا رو روشن میکنیم. خیلی از مردم اصلا نمیدونن چی میگذره اونجا و واقعا فکر میکنم این تاثیر داره و بعد از اینجا هم قرار ما به سوی سفارت ایران راهپیمایی کنیم بریم رو جمع بشیم.
شما از سازمان دهندگان این تظاهرات و اعتراض‌ها هستین؟
بله، یکی از اونها هستم.
به هر حال این برنامه‌هایی که در لندن تیه دو ماه گذشته داره انجام میشه، آیا همچنان ادامه خواهد داشت؟
بله، همچنان ادامه خواهد داشت. در حال حاضر ما فقط پنج شنبه ها و یک شنبه ها رو جلوی سفارت جمع میشیم، بعد دو سه شب دیگه هم برنامه داریم مقابل مرکز اسلامی لندن و جمعه ها مقابل سفارت شوروی هستیم تا فعلا اطلاعش داریم برنامه اینه، چون اجازه که ما دادن تا فکر کنم تا آخر این ماه باشه، بعد دوباره باید تمدیدش کنیم.
آیا همه افراد و اقشار مختلف میتونن در این اعتراض‌ها و تظاهراتی که شما سازماندهی میکنید شرکت کنند یا؟
بله، همه میتونن شرکت کنن، هیچ به حساب محدودیتی نیست. تمام اونایی که ساپورت میکنن مردم ایرانی میتونن بیان اینجا، اصلا مسئله نیست بشینا.
الان چه تعدادی در اونجا هستن؟
تعداد ما حدود 100 خورده ای نفره.
و میدونین که چه تعدادی هم در میدون پیکادلی جمع شدن؟ خبر داری؟
پیکادلی به احتمال نزدیک 50 نفر اونجا هستن.
آیا اونا هم وابسته به این گروه جنبش سبز هستن یا گروه دیگه ای هستن؟
نه، اونا هم گروه جنبش سبز هستن، اونا هم رفتن اونجا. در حقیقت تعداد تقسیم بر دو کردیم.
چرا تقسیم بر دو کردین اینجوری که تعداد افرادتون کمتر میشه با این طریق؟
خب ما فکر کردیم بهتر بیشتر میتونیم چیز کنیم، چون اونجا هم خیلی آدم جمع میشه، اینجا هم ممکنه بعضیا نیان اینور، همونجا که هستن. برای همین کار کردیم که بتونیم دو قسمت رو کاور بکنیم تو لندن.
منوچهر مهدی‌زاده از اعتراض گروهی از ایرانیان در لندن برای ما میگفت و در اینجا از شما دعوت میکنم به چند پیام تلفنی از شنوندگان توجه فرمایید. لطفاً با دقت گوش کنید، ممکنه صدای خودتون رو بشنوید.
سید هستم از تهران. میخواستم بگم که در رابطه با این گزارش کمیته سه نفره در خصوص مدارک آقای کروبی که گفته جعلیه، خواستم بگم اینا سابقه این کارو دارن. الان سه ماه بود میگفتن تو کریزه کسی نمورده، ولی بالاخره وادارشون کردن این ملت که حقیقت رو بگن و اومدن اعتراف کردن سه نفر و چهار نفر حالا هرچی مرده. این همینجوری اولش تا اونجا که میتونن سعی کنن انکار کنن، ولی مطمئن باش اینکه بریزن دفترهای آقای کروبی های موسوی مدارک کارو بخوام بردارن معدوم کنن و بعد بیان بگن کسی نبوده جدی بوده، ملت اصلا بهتر همین چیزو میفهمه و اینا مشخص خواهد شد. حالا بخواد کمیته سه نفره باشه، اونا کمیته 6 نفره باشه، تو خودشون می‌خواستن این کمیته سه نفره تو کدوم کارشناسی صحبت کردن، کار کارشناسی کردن، کدوم مسئله رو بیان کردن به ملت، اومدن روشن گفتن که ما این کارو کردیم، پین خودشون یه کاری کردن جمع جور کنن تمامش کنه بره، ولی اینجوری نمیمونه، همه حقیقت درست میشه، روشن میشه. حالا روز قدس ان شاء الله همه چیز مشخص میشه، ملت چجوری، حرفشون چی، از حسابشون چیه، جوابشون به اینا چیه. خداحافظ.
سه سال تو دانشگاه کار میکردم، از دانشگاه من انداختن بیرون. تو این ایران هیچ عدالتی نیست، بی عدالتی مطلق. فقط میخوام صدا هم بشنویم. تازه ازدواج کردم، نه کاری نه شغلی، بی ثباتی، اصلا چی بگم خدایی. تو گوشی من الان 2 تومن بیشتر پول نیست، ولی با این حال زنگ زدم. خیلی هم دوست دارم این رادیو فردا را، هر وقت هم گینم به این رادیو فردا گوش میدم. دوستدار همگی شما هستم. قربان شما. اسباباد لایجان.
آقای کروبی و موسوینا اعلام کردند که روز قدس جمعه آینده در پیشه و مردم به راهپیمایی بپردازن و شال و کلاه سبزشون هم با خودشون حمل بکنن. میخواستم بگم اگه اینطوری پیش بخواد بره، 13 آبان هم در پیشه اشغال سفارت امریکا، حتما این دو نفرم از مردم باز میخوان که جمع بشن دور سفارت امریکا و باز از اون بوم بیفتن، پرچم امریکا یا آتیش بزنن، سالگردش جشن میگیرن. از این برنامه ها مثل که این رهبرا راشون گم کردن، به طرف دیگه دارن حرکت میکنن. خدا حافظشون.
آیا به اغلب کسانی که در نظام جانماز آب میکشیدند و شعار میدادند و مردم را فقط هنگام رأی دادن میخواستند میتوان اعتماد نمود؟ یک وطن دوست از شیراز.
این آقای خامنه ای بگویید که اینقدر روی خود حساب باز نکند و اینقدر دچار خودبینی نشود. و شما 20 سال از که این ملت رو دوخت کرده اید و در آینده نه چندان دور ملت با 70 میلیون ایرانی شما را دوخت خواهند کرد.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
شما هم می توانید به رادیو فردا زنگ بزنید و بر روی دستگاه پیامگیر ما پیغام بگذارید. و در اینجا می پردازیم به یک گزارش دیگر. ستاد مرکزی روز قدس رو امروز مسیرهای راهپیمایی در تهران را اعلام کرد، اما دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی میگوید هنوز برنامه‌ای برای امامت جمعه این هفته تهران به دفتر آقای هاشمی نرسیده است. یک پایگاه اینترنتی نزدیک به محمود احمدی نژاد خبر از آن می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته آیت الله هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود. بیشتر بشنویم در گزارش علیرضا کرمانی.
مسیرهای راهپیمایی روز قدس در تهران روز یک شنبه اعلام شد، اما اینکه چه کسی امام جمعه تهران در نماز جمعه روز قدس خواهد بود هنوز با اما و اگرهای فراوانی روبروست. نخستین بار 3 هفته پیش این روزنامه کیهان بود که خبر داد آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در روز قدس برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه تهران خواهد آمد، اما این هفته و در حالی که چند روزی بیشتر به آخرین جمعه ماه رمضان باقی نمانده است، خبرهای زد و نقیض فراوانی در این باره به گوش می رسد. از همان روز دوم شهریور ماه که کیهان از امامت آیت الله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز قدس خبر داد، وبسایت ها و وبلاگ های معترضان به رویدادهای پس از انتخابات در ایران دست به کار شدند و از هواداران موج سبز خواستند تا راهپیمایی روز قدس را به یک راهپیمایی سبز بدل کنند. مهدی کروبی یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات نیز اعلام کرد در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهد کرد. اما در نخستین روز این هفته پایگاه اینترنتی رجا نیوز نزدیک به محمود احمدی نژاد از آن خبر داد که آیت الله هاشمی رفسنجانی امام جمعه روز قدس نخواهد بود و احتمالاً احمد خاتمی امامت جمعه را بر عهده خواهد داشت. روز شنبه یک بار خبرگزاری مهر از قول احمد خاتمی خبر امامت او را در نماز جمعه روز قدس تکذیب کرد، اما بار دیگر و ساعاتی پس از آن خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از احمد خاتمی خبر داد که هنوز نام امام جمعه روز قدس تهران اعلام نشده است و او خبر اقامه نماز جمعه توسط خود را تکذیب نکرده است. در سوی دیگر دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز خبر انصراف او را از اقامه نماز جمعه روز قدس در تهران تکذیب کرد، اما افزود تا این لحظه درباره امامت جمعه این هفته تهران برنامه‌ای به دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی اعلام نشده است. اما در تازه ترین واکنش برخی پایگاه های اینترنتی و وبلاگ های هواداران جنبش سبز اعلام کرده اند اینکه چه کسی خطیب نماز جمعه در روز قدس خواهد بود مسئله دیگر است و آنان به هر روی در بخش نخست برنامه های این روز یعنی در راهپیمایی شرکت خواهند کرد.
پس از گزارش علیرضا کرمانی، در تهران همزمان با ابراز آمادگی محمود احمدی نژاد برای گفتگو با اعضای گروه موسوم به 5 به علاوه 1، دولت ترکیه اعلام داشت که حاضر است میزبانی این گفتگوها را بر عهده بگیرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن.
ابراز آمادگی ترکیه برای میزبانی گفتگوهای کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 با حکومت ایران روز یک شنبه به نقل از احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در تهران اعلام شد. پیشنهاد آقای داوودوغلو در بیانیه‌ای که از سوی شورای عالی امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی منتشر شد بازتاب یافته است. ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، که این بیانیه را انتشار داده می‌افزاید وزیر امور خارجه ترکیه در پایان دیدار دو روزه خود از تهران ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و حکومت ایران هرچه زودتر آغاز شود. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی روز یک شنبه در دیدار با سایمون گاس سفیر جدید دولت بریتانیا در تهران نسبت به آغاز گفتگوها با 6 قدرت بزرگ جهانی ابراز آمادگی کرد. AFP خبرگزاری فرانسه به نقل از خبرگزاری نیمه رسمی فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد که رئیس جمهور اسلامی در دیدار با سفیر جدید بریتانیا در ایران گفتگو بر سر برنامه‌های اتمی دولت خود را غیر ممکن توصیف کرده است. در آمریکا یک گروه روزنامه‌نگاری غیر انتفاعی به نام پرو پابلیکا که نسخه‌ای از بسته پیشنهادی اخیر وزارت خارجه جمهوری اسلامی را به دست آورده، روز یکشنبه در وبسایت خود نوشت که از دیدگاه تهران گفتگوها بر سر خلع سلاح اتمی خواهد بود و شامل فعالیت‌های اتمی حکومت ایران نخواهد شد. فیلیپ کرالی، یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه آمریکا، در مورد بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران گفته است: این بسته پیشنهادی پاسخگوی نگرانی عمده ما که همانا برنامه اتمی ایران است نیست. آقای کرولی با ابراز علاقه به گفتگوهای مستقیم با دولت جمهوری اسلامی بر اساس احترام متقابل افزود، با مشورت با همکاران آمریکا در گروه 5 به علاوه 1 ما نیت واقعی ایران برای گفتگوهای جدی را آزمایش خواهیم کرد. این مقام عالی رتبه دستگاه دیپلماسی آمریکا همچنین تاکید کرده که مسائل فراوانی وجود دارد که ایران در پرداختن به تعهدات خود نسبت به آنها و نیز از همکاری شایسته و قانع کننده با آژانس اتمی انرژی بین المللی تفره رفته است.
There are many outstanding issues. Iran has failed to meet its obligations, has failed to cooperate sufficiently with the IAEA.
در واشنگتن تحلیلگران سیاسی میگویند که پیشنهاد حکومت ایران گشایشی است برای آغاز گفتگوها در سطحی فراتر از آنچه که تاکنون از طریق اتحادیه اروپا صورت گرفته است. در این زمینه آقای فیلیپ کرولی، دیپلمات آمریکایی میگوید:
Clearly if Iran refuses to negotiate seriously, we the United States and the international community and the Security Council can draw
اگر ایران حاضر به گفتگوهای جدی نباشد، ایالات متحده و جامعه جهانی و شورای امنیت می توانند برداشت خود را از فرجام چنین گفتگوهایی داشته باشند.
با گزارش نادر صدیقی مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. مهرتان پایدار و روزگارتان خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آهو نشستی، مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی، مثل سادگی مریم. اومدی که آسمونم به ستاره ببنده، اون که خواب گریه میدی توی گریه هاش بخنده، اومدی ستاره ها رو روی خواب شب بباری، سکوت هر دریچه آینه نظر بذاری، وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم برایه دوباره، اومدی اما نگفتی یه بهار نمونده میری، شعر از شبای شاهد منو از خودم میگیری. مثل آبی، مثل دریا، مثل شرجی، مثل شبنم، مثل ناز اطلسی ها، مثل سادگی مریم، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو تو نگاه من نشستی، مثل آواز ستاره اومدی شب و شکستی، وقتی مثل عشق آبو تو نگاه من نشستی. وقتی خون نداشت پرنده، وقتی پر نداشت ستاره، اومدی که جون بگیرم گل آینه، اومدی اما نگفتی بهار نمونده میری، شعر از شبای شاعر من از خودم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر صبحا که بیدار می شوید خارش پوست، آبریزش بینی و چشمای قرمز دارید و آزمایش ها هم هیچ حساسیت متداولی را نشان ندادن، یکی از احتمالات می تواند آلرژی به نوعی از حشرات میکروسکوپی با نام علمی آکاری باشد که به وفور و در حد 1,000,000 در رخت خوابهای من زندگی می کنند. آکاری ها نمی توانند آب بنوشند و رطوبت را مستقیما از پوست خود جذب می کنند و بدون رطوبت و تاریکی می میرند. اگر آدم منظمی هستید و هر روز صبح به محض برخاست رو تختی و لحافتان را روی تشکتان می کشید، باید بدانید که لطف بزرگی در حق این حشرات می کنید. ذرات و لایه های بسیار کوچک پوست انسان بهترین غذا و تاریکی و رطوبت زیر رو تختی ها بهترین فضا برای تکثیر آن هاست. برای رهایی از شر این حشرات که تنها با چشم مسلح دیده می شوند، ملافه ها را در آب 60 درجه بشویید، هر آنچه به رخت خواب و تخت خواب مربوط می شود در معرض نور خورشید قرار دهید و رو تختی ها را ساعتی پس از برخاستن مرتب کنید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
هزار پنجره ای که رو به دریا وا میشی، تا حیرت بهار میری غرق شکوفه ها میشی. پنجره ها پنجره ها پنجره ها بالو پرن، آدم و عاشق میکنن تا عجب را میبرن. پنجره ها پنجره ها پنجره ها یه زندگی، پنجره های عاشقی، پنجره های سادگی، پنجره ها رو ستاره رو صدا کن، غرور خاک رو بشکن، کوها رو جا به جا کن، قصه مامو بشنو تا خورشید رو ببینی، روح خدا با هاته تویی که بهترینی. دلت باید جوون باشه، به رنگ آسمون باشه، همیشه ساده مثل گل، همیشه مهربون باشه. خواب هزار پنجره رو بیا تو بیداری ببین، اگه میخوای پر بزنی پنجره شو فقط همین. پنجره شو تا ببینی تا کجا بالا میشه رفت، اون بر خاکو میشه دید تا آسمونا میشه رفت. ستاره رو صدا کن، غرور خاکو بشکن، کوها رو جا به جا کن، قصه ماهو بشنو تا خورشیدو ببینی، روح خدا با هاته تویی که بهترینی.
رادیوی تو،
رادیوی ما رادیو فردا.
ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشق‌تر، ای تو از خاصیت عاطف پیغام آور، همدم دور به من مثل تن من نزدیک، صاحب قصه میلاد و هنوز و آخر ره کن، ره کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، ره کن چشم تو ایثار منو ترسی، بی تو دور از چشم تو میزیستم، من حریف جذبه چشم تو هرگز نیستم، رحم کن تا شب بی جون بشه بی حوصلگی پشت این جریه خالی قابم نکنه، دارم از فکر رسیدن به تو آن میشم، تو بیا که باد ولگرد خرابم نکنه، رحم نفس من در باد، نفس به شعر من جرأت عریانی داد، بال پرواز من در به در عاشق باش، چون که در من کسی از اوج پریدن افتاد، رحم کن، رحم کن دست تو پر پر شدن و میفهمه، رحم کن چشم تو ایثار منو میفهمه. Thank you.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
We are willing to engage Iran in direct diplomacy based on mutual respect and mutual interest.
حالا در رادیوهای بیگانه و متاسفانه بعضی هم در داخل همنوای با اونها اصرار و تکرار که بله اعتماد مردم از نظام سلب شده.
The bombings in recent months show that we still have to deal with Al-Qaeda in Iraq.
Oh, darling.
60 ثانیه با زمین.
به خاطر تغییرات جوی و گرمایش کره زمین، جثه پرندگان در استرالیا کوچکتر شده. این نتیجه تحقیق جدید از دانشگاه ملی کنبرا است که طبق اون پرنده‌هایی که بدن کوچکتری داشته باشند، سریع‌تر خنک میشن و به همین دلیل هم نمونه‌هایی از همین پرنده‌ها که در نزدیکی قطب زندگی می‌کنند، هنوز جثه بزرگتری دارند. در این تحقیق بین انواع مختلف پرنده‌های زنده در حال حاضر و نمونه‌های خشک شده در موزه طبیعی استرالیا مقایسه شده. این مسئله دلیل دیگری بر اثرات جدی تغییر هوا و گرم شدن کره زمین بر محیط زیست و بار دیگه به یاد میاره که برای مقابله با این مشکل باید در حد توان تلاش کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
درختی اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی دو که چشماشو پشوندم ابرای سیاه روی دستاشو ازم گرفتم عشقای همیشه زوری حالا اون یه قایق و من هم به یه کلبه دابون رو تنم ریشه دوبونه عبر و باد و شب و بارون میشکنم از غم خواهی شیشه ای تر از شبهای گمشم آخر قصه بگذرم به نهایه نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته اهرام سرد طبیعت دست و پای منو بسته دست و پای منو بسته شاخه رو تنه دوتا درختی اما تو دست طبیعت عشق و بیگلایه باختی دوتا چشماشو پوشوندن ابرای سیاه دوری دستاشو ازم گرفتن عشقای همیشه زور حالا اون یه قایق سخته یه کلبه یه دوران رو تنم ریشه رو بونده عبر باد و شب و بار میشکنم از غم خواهی شیشه ای تر از شقای من میشم آخر قصه بگذره نمیتونم که جدا باشم از تن کلبه خسته اهرام سر
سرد طبیعت دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته، دست و پای منو بسته.